أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در مناقشه نسبت به بیانات مرحوم شیخ برای اثبات اینکه شرط به معنای مطلق الزام و التزام هست، نه خصوص التزام تبعی، به مرحوم شیخ اشکال شده که مواردی را که شما به عنوان استعمال لفظ شرط در الزام و التزام ابتدایی بیان کردید و همینطور در کلمات دیگران هم مواردی اضافه شده و شما خواستید استعمال در این موارد را در معنای الزام و التزام ابتدایی از باب استعمال حقیقی بگیرید، جل این موارد یا کل این موارد قابل تفسیر و توجیه هست. نسبت به اون 5 موردی که در کلام خود مرحوم شیخ در بحث شروط به اونها اشاره شده، توجیه و تفسیر بیان شد. البته یک مطلب نسبت به اون 5 مورد باقی مونده و اون اینه که نسبت به بعضی از اون موارد که مورد 5 باشه، نسبت به اون مورد 5 که استعمال لفظ شرط در بی باشه که مورد استعمال هم روایتی بود که درش وارد شده، نهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن شرطین فی بیعین، که در اینجا شرطین فی بیعین به معنای بیعین فی بی هست. نسبت به این مورد 5 در کلام مرحوم امام توجیهی ذکر شده بود و اون توجیه این بود که اطلاق کلمه شرط در این روایت که شرطین فی بیعین باشه، اطلاق کلمه شرط به خاطر اینه که این جمله در این موارد در قوه قضیه شرطیه هست. اینکه شخص بگوید اگر به نقد می‌خواهی به این قیمت، اگر به نسیه می‌خواهی به قیمت بیشتر، این در قوه قضیه شرطیه است. که انه قال ان کان حالا فبکذا و ان کان مؤجلا فبکذا، به این اعتبار که درش قضیه شرطیه به کار رفته تعبیر به شرط شده. شرط در اینجا به معنای تعلیق هست، چون این معامله در حقیقت در قوه استعمال قضیه شرطیه هست. این توجیه مرحوم امام بود. در مقام مناقشه در این توجیه گفته شد که همونطور که خود ایشون فرمودن، با ملاحظه روایت دیگری که درش وارد شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن بیعین فی بیعین، معلوم می شود که مراد از شرطین همون بیعین هست. خب وقتی مقصود از شرط بی بود، معنای این حرف اینه که بر خود بی عنوان شرط اطلاق شده. خود بی به صورت مطلق تعبیر شده از او به شرط. ما در بی که نگاه بکنیم، در بی فی نفسهی که شرطیت موجود در قضیه شرطیه در کار نیست. شرطیت به اون معنا در کار نیست. این که از بی به نحو مطلق تعبیر به شرط شده وجهی نداره، مگر این که مطلق التزام و قرار، مطلق جعل مورد نظر باشه. رو این حساب این توجیه مورد مناقشه قرار گرفت. مناقشه نسبت به این توجیه در جلسه قبل بیان شد، ولی از این مناقشه میتوان جواب داد به این که هر چند در بی فی حد نفسی شرطیت و تعلیق در کار نیست، ولی با توجه به این که در مورد روایت و اون مطلبی که روایت ناظر به آن هست که در مقام انشای قرارداد فروشنده بگوید به نقد کذا، به نسیه کذا، با توجه به مورد روایت تعلیق و شرطیت وجود داره. چون به ملاحظه این مورد تعلیق وجود داره، لذا از بی تعبیر به شرط شده. از بی تعبیر به شرط شده به خاطر اینکه در این مورد خصوصیت تعلیق و شرطیت ثابت در قضیه شرطی امکان کذا و کذا درش وجود داره. به عبارت دیگر میتوان حاصل این توجیه را اینجور بیان کرد که عنوان شرط در این مورد، استعمال لفظ شرط در این مورد به اعتبار این تعلیقی هست که در این مورد وجود داره، نه اینکه شرط به معنای الزام و التزام باشه. تا بگید که اینجا التزام ابتدایی هست، پس ثابت می شود که لفظ شرط در مورد التزام ابتدایی هم ثابت استعمال می شود و استعمالش مورد داره. اصلا شرط در اینجا به معنای تعلیق به کار رفته. روی حساب خارج از مورد استدلال میشه. اونجه که مورد دعوا هست اینه که در مواردی که شرط برای التزام به کار رفته، به معنای الزام و التزام به کار رفته، آیا خصوص الزام و التزام طبعی را دلالت دارد یا به معنای مطلق التزامه. ولی وقتی این موارد را ما گفتیم شرط اصلا در التزام استعمال نشده، در تعلیق استعمال شده، دیگه ارتباطی به محل بحث نداره. روی این حساب با توجه به این مطلبی که امروز استدراک شده نسبت به اون پنج مورد قبلی، همه اون پنج مورد اطلاق شرط در اون موارد پنجگانه قابل توجیه بود و قابل تفسی بود. خب اینها توجیه و تفسی نسبت به موارد قبلی، موارد پنجگانه‌ای که در کلام خود مرحوم شیخ در بحث شروط به اونها اشاره شده. اما بقیه موارد استشهاد که ادعا شده از کلمه شرط در مطلق الزام و التزام استعمال شده، در الزام و التزام ابتدایی استعمال شده، که این موارد استشهاد در کلمات دیگران به اونها اشاره شده که همونطور که در جلسات قبل هم عنوان شده، 6 مورد دیگه هست. نسبت به اون موارد هم جوابهایی داده شده و می شود جوابهایی داد و توجیه کرد استعمال کلمه شرط را به طوری که با اون ادعا که عنوان شرط به معنای خصوص التزام طبعی هست منافاتی نداشته باشد. خب از اون موارد، از بقیه موارد، مورد 6 از اون موارد اطلاق شرط بر عقد در متعه بود که روایت مربوط به این امر در باب 24 از ابواب متعه حدیث یکی در اون باب بود که در اون باب عنوان شرط استعمال شده ولی به معنای، ولی موردش و مقصود از اون هم متعه هست. در مورد متعه کلمه شرط به کار رفته. روایت عبان ابن تغلب که شخصی زنی را به عقد موقت عقد کرده، بعد به ذهنش رسیده که این مدت کمه، مدت را اضافه بکنه. در اون روایت از این عقد متعه تعبیر به شرط شده. الرجل يتزوج المرأة متعتن فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحسب ان يكون شرطه اكثر من شهر. عنوان شرط در اینجا به کار رفته. خب این مورد 6. آیا این مورد 6 دلالت میکنه بر همون مطلبی که مرحوم شیخ ادعا کرده که مراد از شرط الزام و التزام ابتدایی هست، یا اینکه جواب داره این اطلاق شرط در این مورد؟ جوابی که در این قسمت به نظر میرسه اینه که در این مورد هر چند شرط به معنای جلب و قرار هست، ولی چون تعبیر اینه که شرط را شرطش به ذهنش رسید که شرطش را اکثر قرار بده، یا قبل ان تنقضی ایامه التي شرط علیها، یا در جواب امام به حسب این روایت اومده لا یجوز شرطان فی شرطن. این تعبیرات شرط ولو در اینجا به معنای جلب و قرار گرفته، یعنی استعمال شده، قرار مدت در حقیقت، ولی در این مورد هم ملاحظه ضمنیت و تبعیت شده. چرا؟ چون فرض اینه که عقد نکاح موقت برقرار شده که در عقد نکاح ایجاب و قبول در اون اصل عقد را درست میکنه. تعیین مدت هر چند شرط صحت عقد موقت هست و در ایجاب و قبول باید ذکر بشه، ولی به ملاحظه این که این تعیین مدت مضمونش چیزی غیر از اصل نکاح و غیر از اصل متعه هست، از این تعبیر به شرط شده. شرط در این روایت عبان ابن تغلب به معنای تعیین مدت هست یا مدت معین شده هست. خب این تعیین مدت به مدت معین شده التزام طبعی هست، التزامی است که تابع عقد قرار گرفته و تحت ابط عقد متعه واقع شده، تحت ابط عقد متعه واقع شده. رو این حساب استعمال شرط در این مورد منافات با این که شرط به معنای التزام طبعی هست نداره. در این مورد بر خود عقد عنوان شرط اطلاق نشده، بر تعیین مدت اطلاق شرط شده. هرچند در کلام مرحوم آقای شهیدی در حاشیه مکاسب تعبیرشون این بود که در مورد متعه به نفس العقد عنوان شرط اطلاق شده، ولی به دقیقه در اینجا استعمال اینطور نیست. یعنی مراد از شرط در اینجا عقد متعه نیست، مراد از شرط در اینجا تعیین مدت هست. تعیین مدت ولو التزام هست، الزام و التزام هست، ولی الزام و التزام در ضمن عقد آخر هست. الزام و التزام در تابع و تحت ابد عقد هست. پس این مورد ششم هم فرمایش مرحوم شیخ را، ادعای مرحوم شیخ را اثبات نمی کنه. نسبت به مورد هفتم که اطلاق شرط ادعا شده بود که عنوان شرط بر مبی در روایات بیع سلف عنوان شرط بر مبی اطلاق شده که روایات وارد در این قسمت در ابواب سلف باب 9 غیر از صحیحه محمد ابن قیس که صحیحه محمد ابن قیس در کلام مرحوم های شهیدی بهش اشاره شده بود، غیر از روایت محمد ابن قیس که حدیث 15 باب 11 از ابواب سلف هست که در کلام مرحوم های شهیدی بهش اشاره شده بود که در اون روایت این بود که کسی طعامی را میخره ولی بایه در وقت تحویل طعام را ندارد که بدهد، روی این حساب این مشتری لا یجد شرطه، لیس شرطه، شرطش را پیدا نمی کنه. از این تعبیر شده، از مبی تعبیر به شرط شده. این یک روایت هست که صحیحه محمد ابن قیسه، ولی غیر از این روایات دیگری در ابواب سلف هم هست که از مبی تعبیر به شرط شده، که این روایات در باب 9 از ابواب سلف اونجا اون روایات اومده. باب 9 از ابواب سلف روایت اول اون باب صحیحه حلبی در این بحث که جواز و استیفاء المسلمفی به زیادت اما شرد و نقصان ان ازا تراز یا در این بحث، در حدیث یک اون باب اومده ان رجل صحیحه حلبی ان الرجل ان الرجل یسلم فی وصف اسنان معلومه و لون معلوم ثم یعطا دون شرطه او فوقه، دون شرطش او فوق شرطش. روایت دوم که روایت ابی بصیر هست اونجا هم این تعبیر وارد شده، فاعطاه دون شرطه به فوقه، مثلا به طیبت نفسه. یا در حدیث چهارم اون باب هم وارد شده همین تعبیر که ولا یأخذ دون شرطه الا به طیبت نفس صاحبی، و همینطور حدیث 8 باب 9 که صحیحه سلیمان ابن خالد باشه. خب در این موارد تعبیر به شرط شده، ولی مراد از شرط در اینجا مبی هست. و همینطور در باب 26 از ابواب احکام عقود که عنوان باب و مطلبی که اون روایات و باب در اون مورد وارد شدن اینه که کسی طعامی را می خرد ولی قبل از اینکه قبض بکنه قیمت ها تغییر میکنه. اینجا چجوری میتونه، آیا باید قیمت جدید رو بدهد یا همونی که قبلا تعیین شده همون کافی هست؟ در اون مورد هم تعبیر شرط به کار رفته. در روایت چهارم اون باب بارز شده که رجلون استعجر عجیرن یعمل له بناعن او غیرو به جعل یعطی تامن و قطنن و غیر ذالک ثم تغیرت تام بل غوت ان سعر الذی کان اعطاه الى نقصان او زیاده ایحتسب له به سعر یوم اعطاه او به سعر یوم حاسبه فوقع علیه السلام یحتسب له به سعر یوم شارته، روزی که شرط کرده است. و همینطور در روایت بعدی هم همین تعبیر به کار رفته، تعبیر شرط در این موارد به کار رفته. خب این مورد هفتم اینه که عنوان شرط به کار رفته، ولی مقصود در این موارد به معنای قرار و جعل یا مبیع هست. توجیهی که در نسبت به این موارد در کلام مرحوم امام وارد شده اینه که در این موارد عنوان شرط باید هم بشود یا شرط بر شرط به معنای تعلیق و یا شرط ضمنی ولی وجه صحیح در توجیه و تفسیع از اشکال نسبت به این مورد هفتم اینه که بگیم عنوان شرط در مبی و مورد بی استعمال شده یا تعیین مبی، یعنی تعیین مقدار مبی استعمال شده و تعیین مقدار مبی هر چند از مقومات عقد بیع هست و شرط صحت عقد بیع، به طوری که اگر مقدار تعیین نشود عقد باطل هست. ولی به ملاحظه این که تعیین مقدار مضمونن چیزی زائد بر اصل بیع الطعام و شراء الطعام هست، چون یک امر زائد نسبت به اصل بیعه، رو این حساب از اون تعبیر به شرط شده. شرط در این موارد به معنای الزام و التزام طبعی هست، نه الزام و التزام ابتدایی. الزام و التزام طبعی است، ولی طبعی بودنش به این معنا، نه اینکه حقیقتاً شرط ضمنی باشه و چیزی که قرار داده شده خارج از مقومات عقد باشد که به عنوان امر زائد در ضمن عقد شرط شده باشه. نه، ضمنیت در اینجا مورد نظر هست، ولی ضمنیت بالعنایه مورد نظره. این که در کلام مرحوم امام اومده که این موارد را باید هم بکنیم بر شرط ضمنی، اگر مراد ایشون از شرط ضمنی و التزام طبعی همین باشه، یعنی بالعنایه این التزام طبعی هست، هرچند بالحقیقه جزء بیع هست، ولی با توجه به ملاحظه و عنایتی که در بین هست عنوان طبعی و شرط به این مناسبت به او اطلاق شده. اگه مقصود مرحوم امام از شرط ضمنی این معنا باشد، این بیان تامی هست، و الا اگر مراد ایشون این باشد که این شرط ضمنی هست مثل بقیه موارد شرط که امر خارج از مضمون عقد از مقومات عقد مورد الزام و التزام قرار میگیرد خب در اینجا از اون قبیل نیست چون تعیین مقدار مبی جزء مقومات عقد بی هست نه اینکه خارج از مقومات امر خارج از مقومات باشه پس جواب از مورد هفتم اینه که اینجا هم حیثیت ضمنیت و تبعیت ملاحظه شده است به جهت اینکه این مضمون غیر از اصل بی هست غیر از مضمون اصل بی نسبت به مورد نهم که اطلاق شرط در مورد حق سکنا باشه نیز همین جواب و همین تفسی پیاده میشه اینکه در روایات حق سکنا اومده که به مقداری که شرط شده است عمل میشه خب در اینجا اصل قرار دادن سکنا برای شخص آخر این مضمون قرارداد سکنا هست اما تعیین مدت این دیگه جزء ملحقات حساب می شود و جزء توابع حساب می شود اینکه در طبق شرط عمل می شود اگر گفته باشه برای شخص و لعقبهی بر طبق این شرط عمل می شه این شرط یعنی تعیین چیزی که بلعنایه زائد از اصل قرارداد حساب می شود پس جوابی که نسبت به مورد هفتم داده شده در مورد نهم هم پیاده می شه. اما نسبت به مورد هشتم که اطلاق شرط در مورد عمل بود در کتابت مصحف در روایت معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در اون روایت که در باب 21 ابواب ما یکتسب وارد شده که زنی میخواست مصحفی برای او نوشته بشود از مردی طلب کرده است که بنویسد برای او این را و مرد این کار را انجام داده است من غیر شرطن تعبیر شرط در اینجا به کار رفته به شرط در اینجا به معنی استدلال به استشهاد تقریب استشهاد این بود که عنوان شرط به کار رفته با حال اینکه التزام تبعی در کار نیست بلکه التزام اصلی هست التزام ابتدایی در کار هست توجیه و تفسی از این مورد هشتم به اینه که بله در عقد اجاره اجرت رکن عقده نه اینکه امر خارج از عقد باشد که به عنوان تابع در ضمن عقد و به تبع عقد ذکر شده باشه ولی مراد سائل در این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اینه که زن از مردی خواست که برای او مصحف را کتابت بکند یعنی امر کرده است به عمل که کتابت مصحف باشه و اون شخص هم عمل را انجام داد بدون اینکه در این قرار داد که امر زن به عمل باشه امر به عمل از طرف زن و قبول عمل و انجام دادن عمل از طرف آن رجل بدون اینکه در این قرار داد اسمی از اجرت برده شود یعنی اجرت شرط نشده کتابت کرد من غیر اجرته یعنی من غیر شرطه یعنی بدون اینکه اجرت شرط شده باشه شرط در این مورد هم به ملاحظه تبعیت و ضمنیت استعمال شده به جهت اینکه اصل قرارداد که امر به عمل باشه اصل قرارداد شیئی هست و اصل قرارداد که عمل رو انجام بده او هم بگوید که یا عملا قبول بکنه این قرارداد را. در اصل او ذکر اجرت مقومیت ندارد، چون در اصل قرارداد مقومیت ندارد، روی این حساب از او تعبیر به شرط شده است. پس اطلاق شرط در این مورد هم منافات با اینکه عنوان شرط متضمن تبعیت و ضمنیت هست، مشوب به ضمنیت و تبعیت هست، با این ادعا منافاتی ندارد. اما مورد دهم که عبارت دعای توبه در صحیفه سجادیه بود، در این عبارت در دعای توبه، دعای 31 از صحیفه سجادیه که در اون وارد شده: با اوجب لی محبت که کما شرط و لکه یا رب شرطی الله اعود فی مکروه که. در این عبارت ادعا شده است که کلمه شرط بکار رفته و حال این که التزام تابع در کار نیست، نه در قسمت اول که اوجب لی محبت که کما شرط، و نه در قسمت دوم. نه در قسمت اول که اوجب لی محبت که کما شرط، یعنی همونطور که خودت قرار دادی، و لکه یا رب شرطی الله اعودم، یعنی من ملتزم می شوم که دیگه بر نگردم به گناهان و انجام دادن چیزی که مکروه برای شما هست، ناپسند پیش شما هست. این خود استشهاد بود در مورد دهم. مرحوم شیخ در اول خیارات در بحث اساط اللزوم فرموده در این موارد هم می توان گفت که عنوان شرط که به کار رفته التزام تبعی اراده شده است. حتی در این مورد هم التزام تبعی اراده شده. خب با توجه به عبارتی که در دعا هست، چطور از کلمه شرط التزام تبعی اراده شده؟ توضیحش اینه که خب در عبارت هست که ولکه یا رب شرطی الله اعود، شرط من این هست که برنگردم. خب این شرط در ضمن توبه هست، چون در ضمن توبه شرط میکنه که برنگرده، میشه التزام تبعی. التزام هست طبعاً لتوبه، چون حقیقت توبه ندم علی ما فعل هست، پشیمانی نسبت به اون گناه و معصیتی که انجام داده. حقیقت توبه همینه. التزام به این که برنگردد دیگه تکرار نکند اون گناه را، این میشه التزام طبعی. در قسمت شرطی لکه یا رب شرطی الله اعود، التزام طبعی به این میشه. نسبت به قسمت قبلی که قسمت اول که اوجب لی محبت که کما شرط، نسبت به این قسمت هم، یعنی اونی که شرط کردی، قابل توجیه هست به این که در اینجا هم یک التزام طبعی در کار هست. التزام طبعی در کار هست به جهت اینکه اصل اینکه خداوند متعال وعده داده است که قبول بکند توبه تائبین را، این که اصل جعل حساب می شود، جعل اصلی حساب می شود. در ضمن این جعل، چون این جعل مطلق نیست، در ضمن این جعل شرط هم قرار گرفته. یا اینکه این قسمت اول که اوجب لی محبت که کما شرط را، شرط در این قسمت را حمل بکنیم بر تعلیق، یعنی خداوند متعال بنا گذاشته است و وعده داده است که قبول بکند توبه اشخاص را، توبه را قبول و میپذیرد محبت و محبت نسبت به اشخاص دارد به شرط اینکه اینها توبه بکنند. در قسمت دوم که شرطی الله اعود در این قسمت التزام طبعی حساب میشه، در قسمت اولم ممکنه با التزام طبعی درست بشه، ممکنم هست که در اینجا شرط به معنای تعلیق باشه. این توجیهی است که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، یعنی خود مرحوم شیخ در بحث اثارت لزوم این توجیه را داشته. آیا این توجیه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این توجیه اشکال شده. مرحوم آقای تبریزی نسبت به این توجیه اشکال کرده. اشکال ایشون به این توجیه اینه که ملاحظه فقرات قبلی این دعای توبه نشون دهنده اینه و شاهد اینه که کلمه شرط در اینجا به معنای الزام و التزام ابتدایی هست. چرا؟ چون در فقره قبلی دعا اینه که وقد قلت یا الهی فی محکم کتابک انکه تقبل توبه عن عبادک و تعفو عن السیئات و تحب التوابین. در کتابت فرمودی که توبه را قبول میکنی و از سیاد عفو میکنی و توحب و توابین رو هم دوست داری. خب این قسمت قبلی در حقیقت در این دعا اشاره شده به اینکه شما در این قسمت کنه ملتزم شدید. فقط قلت یا الهی فی محکم کتابک انکه تقبل توبه، در حقیقت بیان التزام خداوند متعال به قبول توبه از تائبین هست و اینکه خداوند متعال تائبین را دوست دارد. بعد در این قسمت عبارت که در دعا وارد شده اوجب لی محبت که کما شرطه، در این قسمت امام علیه السلام که انه عرضه می دارد در مقام دعا استدعا می کند از خداوند متعال که خدایا وفا بکن به اون التزامی که خودت دادی، به اون وعده‌ای که خودت دادی. اوجب لی محبت که کما شرط، بر اساس همون التزامی که خودت دادی اوجب لی محبت. خب اون التزامی که خداوند متعال از خداوند متعال صادر شده از باب تفضل و رحمت، اون التزام طبعی که نبود، التزام ابتدایی هست. نسبت به قسمت اول شرط به معنای الزام و التزام ابتدایی با توجه به فقره قبلی، اما قسمت دوم که شرطی لکه و لکه یارب شرطی ان لا اعود، شرط در قسمت دوم هم التزام ابتدایی هست. چرا؟ به جهت اینکه توبه نادم از معصیتی که قابل تکرار هست، توبه حقیقی ملازمه دارد با التزام به عدم عود به این معصیت دوباره، و این التزام به عدم عود دخیل در تحقق توبه است. و الا اگر کسی چنین التزامی نداشته باشد، ندمش توبهش فقط لفظی هست. خب اینجا این التزام به عدم عود چیزی زائد بر خود توبه نمیشه، بلکه محقق توبه هست. پس این عبارت یارب شرطی ان لا اعود، این در حقیقت بیان همون التزامی است که با اون التزام توبه تحقق پیدا میکنه. اینطور نیست که این التزام در این قسمت، شرط در این قسمت به معنای التزام طبعی به کار رفته. این مناقشه مرحوم آقای تبریزی در این جواب مرحوم شیخ انصاری، در توجیه مرحوم شیخ انصاری نسبت به این مورد، استشاره به این مورد در کلام مرحوم امام توجیهی ذکر شده به این نحو که در قسمت دوم، در قسمت دوم که عبارت لک یا رب شرطی باشه، در این قسمت التزام ضمنی و طبعی هست، التزام طبعی هست، اطلاق شرط در غیر التزام طبعی استعمال نشده. نسبت به قسمت اول که اوجب لی محبت کما شرط، ایشون فرموده این قسمت، در این قسمت شرط به معنای تعلیق استعمال شده. روی این حساب توجیه مرحوم شیخ را در حقیقت به این نحو ایشون اصلاح کرده. مرحوم شیخ هرچند فرموده است که استعمال شرط در این دعای توبه از باب التزام ضمنی هست، ولی بر اساس توجیه مرحوم امام باید اینجور گفته بشه که اطلاق شرط در قسمت دوم از باب استعمال شرط در التزام ضمنی هست، ولی در قسمت اول از باب استعمال شرط به معنای تعلیق هست که ربطی به محل بحث که استعمال شرط در موارد التزام باشه نداره. این توجیه مرحوم امام از این مورد دهم که در حقیقت با این توجیه کلام مرحوم شیخ اصلاح می شود. آیا این توجیه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای تبریزی به این جواب مرحوم امام هم اشکال کردند. اشکالی که نسبت به این جواب دارن اینه که فرمودن از بعض اجله تعجب هست که در عبارات دعای توبه صحیفه بین دو قسمت، بین دو تا شرطی که در استعمال در این دعا به کار رفته فرق گذاشته. شرط در اوجب لی محبتک را به معنای تعلیق گرفته، شرط در لک یا رب شرطی را به معنای التزام گرفته. و حال اینکه واضح هست که شرط در هر دو قسمت به معنای التزامه، نه اینکه در اینجا تعلیقی در کار باشه. شرط در هر دو قسمت به معنای التزام هست و التزام هم التزام طبعی نیست، بلکه التزام ابتدایی هست. در نتیجه این مورد، در این مورد هفتم، در این مورد دهم ما باید قبول بکنیم و اعتراف بکنیم که در این مورد شرط استعمال شده است، در حالی که طبعیت و ضمنیت در این مورد وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.